ای رادیو فرداست که میشنوید. شماره کشته شدگان انفجار پنجشنبه در جنوب بیروت به 5 تن رسید. معاون وزیر خارجه ایران میگوید چند مورد اختلاف در مورد توافقنامه ژنو باقی مانده که باید در سطوح سیاسی بررسی شود. و ایران رسما خواستار مشارکت در تحقیقات از ماجد الماجد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. انفجاری شدید بعد از ظهر پنجشنبه منطقه زاهیه واقع در جنوب بیروت را به لرزه درآورد. بر پایه آخرین گزارش‌ها دست کم 5 تن بر اثر این انفجار جان خود را از دست دادند. این بمب در منطقه تحت کنترل حزب الله منفجر شده است. منابع امنیتی لبنان گفتند به نظر می‌رسد که یک خودروی بمب‌گذاری شده علت بروز این انفجار بوده است. لبنان در هفته اخیر شاهد رشته انفجارهایی در مناطق سنی و شیعه نشین بوده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید چند مورد اختلاف در باره توافقنامه ژنو باقی مانده که باید در سطوح سیاسی بررسی شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران با مثبت خواندن توافقنامه ژنو افسود به محض اینکه این مسائل حل شود، تاریخی برای شروع اجرای توافقنامه نهایی خواهد شد. عباس عراقچی همچنین گفت پیشنهادهایی برای زمان اجرای توافقنامه از سوی طرف غربی ارائه شده، اما به گفته او در گام نخست لازم است که به درک مشترکی از توافقنامه برسیم. کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سومین دور مذاکرات خود در شهر ژنو سوئیس سازوکار اجرای توافقنامه ژنو را تعیین کردند، اما به گفته عباس عراقچی 3 مورد باقی مانده که باید در سطح سیاسی حل شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، ایران رسما خواستار مشارکت در تحقیقات از ماجد الماجد شده است. بر اساس این گزارش، سفیر ایران در لبنان به شبکه خبری المنار گفت از دولت لبنان به طور رسمی خواسته شده است که ایران در تحقیقات از این شخص مشارکت داشته باشد. گروه سلفی عبدالله اعظم به رهبری ماجد الماجد انفجار 28 آبان گذشته را در مقابل سفارت ایران در بیروت بر عهده گرفت. در این انفجار 25 تن از جمله ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی ایران، کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های لبنان، ماجد الماجد هفته گذشته دستگیر شده و تبعه عربستان سعودی است. در همین حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی از شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی، به عنوان عامل پشت پرده حمله تروریستی اخیر در مقابل سفارت ایران در بیروت نام برد. به گزارش خبرگزاری مهر، منصور حقیقت‌پور، معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت که ماجد الماجد عامل فرماندهی این اقدام تروریستی با بندر بن سلطان در تماس بوده و از پشتیبانی و تدارکات او بهره می‌برده است. مقام‌های عراقی شامگاه پنجشنبه از چند انفجار که موجب کشته و مجروح شدن ده‌ها تن در بغداد و چند شهر دیگر شد خبر دادند. در انفجار یک کامیون حامل بمب در شمال بغداد دست کم 12 تن کشته شدند. این انفجار در محله تجاری بلاتروز رخ داده و بیش از 31 تن زخمی بر جای گذاشته است. در انفجاری دیگر در منطقه شعب بغداد بمبی که به یک مینیبوس متصل شده بود منفجر شد که 4 تن را کش و 6 نفر دیگر را زخمی کرد. در شهر موسل نیز بمب‌گذاری در ایستگاه بازرسی 3 سرباز را کش و 5 زخمی بر جای گذاشت. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده تکرار مجله محیط زیست باشید، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده سومین برنامه هفتگی یک خانه یک زمین هستید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه با چند موضوع: فراخوان دست کم 200 فعال فرهنگی، اجتماعی و ادبی برای اختصاص یارانه هایشان به محیط زیست.
اگر همیشه مسائل تخریب محیط زیست با مشکلات اقتصادی پاسخ داده میشه، از این طریق تأمین میکنیم.
ابراز نگرانی شدید نماینده و هماهنگ کننده برنامه توسعه سازمان ملل در ایران درباره دریاچه ارومیه.
بسیار متأثر شده از اینکه رفتن به جای آب فقط سفید بود و نمک. ایشون هم راهکارهایی به دولت دادن.
و پلنگ‌هایی که در ایران کشته میشن و حیات وحشی که تهدید میشه.
مشکل از مردمه، یعنی دولت‌ها رو باید بذاریم کنار.
یک خانه، یک زمین.
در هفته که گذشت دست کم 200 فعال فرهنگی و هنری و رسانه ایران گفتند آماده‌اند یارانه هاشون رو به محیط زیست بدن. اونها این خواسته رو در نامه خطاب به معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نوشتند. در شرایطی که خانم ابتکار از سقوط عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی در زمان 8 تا 10 سال گذشته انتقاد کرده بود. در چنین زمانی از داریوش مهجویی و رخشان بنی اعتماد کارگردانان نامدار تا همایون شجریان خواننده موسیقی سنتی و امیرحسین چهلتن نویسنده گفتند وضعیت محیط زیست در کشور به مرز فاجعه رسیده و دیگه درنگ جایز نیست. یکی از اعضای این پویش یا کمپین یارانه نقدی ما رو صرف محیط زیست کنید میگه این اولین قدم برای کمک مالی به دولت برای حفظ محیط زیست هست. رها میری در تهران.
هنرمندایی که چهره‌هایی که در واقع دارن توی این کمپین فعالیت میکنن هدفشون حذف کردن کلی یارانه ها نیست، چون 45 هزار تومان به کاریمون نمیاد. ما ترجیح میدیم که اینا رو همه رو یک کاسش بکنیم و صرف حفاظت محیط زیستش بکنیم. یه نفس دیگه ماجرا این هستش که وقتی که بحث حفاظت محیط زیست میشه همیشه صحبت از کمبود بودجه و کمبود اعتبار و فشار مالی دولت و ممکنه بعضن درست هم نباشه. یک جور همکاری مدنی به اگر دولت واقعا مشکل مالی داره در حفاظت محیط زیست از این طریق تامین میکنیم این هزینه هایی که احتیاج هستش برای حفاظت محیط زیست که هزینه های کمی هم نیستش.
اعضای این پویش یا کمپین که همچنان در حال زیاد شدن هستند در این نامه به دریاچه ارومیه اشاره کردند که تاثیر نابودی اون در زندگی نه تنها همه ایرانیان که بر بوم زیست زمین خواهد بود. اونها همینطور به از بین رفتن جنگل‌ها، خشک شدن زاینده رود، بحران رود کارون و وضعیت آب و هوای خوزستان هم اشاره کردند که نه تنها نتیجه تغییرات آب و هوای کره زمین و بی‌اعتنایی به محیط زیست است که به خصوص پیامد طرح‌های نسنجیده دولت‌ها بوده. اعضای این کمپین که میگن برای کمک به محیط زیست از هیچ کار پژوهشی و عملی هم دریغ نخواهند کرد گفتند این روش میتونه راهی برای مشارکت مردم در جلوگیری از تخریب محیط زیست در کشور باشه. رها میری در تهران.
مطالبه مردمی ایجاد بکنه. ما به صورت داوطلبانه میخوام یارانمون رو صرف حفاظت محیط زیست بکنیم. سابقات باید کاملا شفاف باشه که چقدر پول جمع شده و کجا هزینه شده و چرا هزینه شده.
این کمپین که درباره افزایش آلودگی هوا در ایران و وضعیت زیست محیطی بسیاری از شهرها هم ابراز نگرانی کرده گفته سازوکارها و روش‌های همکاری بیشتر مردم با سازمان حفاظت محیط زیست رو در بیانیه‌های بعدی بعد از پاسخ سازمان اعلام می‌کنه.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در دو نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
گری لوئیس، نماینده هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل و نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران که مهر ماه دریاچه ارومیه رو دیده، میگه از اینکه با یک محیط خشک، خالی و سرشار از نمک روبرو شده و وزیدن بادهای نمکی رو از نزدیک دیده، بسیار نگران و متأثر هست. او در گفتگوی با خبر آنلاین این وضعیت رو یک تراژدی عظیم نامیده و تاکید کرد وضعیت این دریاچه شبیه سطح مریخ شده و خطرهای بیشتری رو هم در بر خواهد داشت. خطرهایی که به گفته این نماینده سازمان ملل در ایران باید هرچه زودتر برای از بین بردن این خطرها و بهبود شرایط استفاده کرد. ژاله تبریزی، فعال محیط زیست آذربایجانی مقیم فرانسه که با گروه حقوق بشر سازمان ملل به ویژه روی موضوع دریاچه ارومیه کار میکنه، میگه در دیدارها و نامه‌نگاری‌هاش با مسئولان سازمان ملل و یونسکو اونها هم همین نگرانی شدید رو داشتند.
یونسکو خودم مستقیم باشون همکاری کردم و نامه هایی که اونا به ایران فرستادن کپی به من دادن شان از این بود که توجه نکردن، مسئله واقعا برای اونا جدی نبود. تو سازمان ملل 11 سپتامبر جلسه داشتیم در رابطه با محیط زیست، بعد از اون هم من در ملاقاتی که با گزارشگر ویژه داشتم قطعنامه‌مون رو بهشون دادم. محیط زیست در ایران مخصوصا مسئله دریاچه ارومیه رو مطرح کردم، ایشون گفتن من کاملا در جریان هستم در رابطه با دریاچه ارومیه و به من گفتن که اگر همین الان جمهوری اسلامی به ما اجازه بدهد میتونیم بریم کارمون رو اونجا شروع کنیم و اقدام بکنیم.
ژاله تبریزی میگه بر اساس مطالعات و پیشبینی‌های پژوهشگران یونسکو و سازمان ملل وضعیت دریاچه ارومیه و پیامدهای خشک شدن این دریاچه آب شور در شمال غربی ایران به زودی همه کشور رو میگیره و مثل آلودگی هوا بخش‌هایی از زندگی مردم رو مختل میکنه.
پیامدهای ناشی از خشک شدن این دریاچه خیلی وحشتناکه. این بادهای نمکی که یه تهدید جدی است به سلامتی انسان‌ها، کشاورزی که خب از بین رفته، تنفس این گردهای نمکی فوق‌العاده خطرناک هستن. بیماری‌های ریوی و سرطان‌های پوست و چشم را در پی خواهد داشت و همچنین بارش باران نمک در بسیاری از استان‌های همجوار و آواره شدن 13-14 میلیون متره.
نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران گفته مسائل زیست محیطی در برنامه‌های این سازمان نقش بسیار مهمی داره. اونها برای دریاچه ارومیه هم برنامه‌هایی دارن و با تجربه‌ای که او در این زمینه داره اولین قدم رو برای نجات دریاچه ارومیه باید سیاستمداران و بعد از اونها مردم بردارند.
یک خانه، یک زمین.
در سال 92 تا امروز 10 پلنگ در بخش‌های مختلف ایران کشته شدند. در کمتر از یک ماه 5 پلنگ کشته شدند. حالا که تقریبا 9 ماه و نیم از سال 92 گذشته، کارشناسان و تلاشگران محیط زیست میگن آمار منتشر شده مربوط به 10 پلنگی که در خبرها و گزارش‌ها اومده کمتر از رقمی است که در واقعیت ممکنه اتفاق افتاده باشه. کشتن پلنگ‌ها برای استفاده از پوستشون یا تصادف‌های جاده‌ای و شکار تفریحی هم وجود داره که گاهی در اخبار نمیاد. به دلایل مختلف که سپهر سلیمی دبیر پیشین انجمن حمایت از حیوانات اصفهان میگه به خاطر نبودن قانون مشخص همچنان ادامه خواهد داشت.
بزرگترین دلیل نبودن قانون حمایت از حیوانات در کشوره. راه و روش برای برخورد با متخلفان مشخص میشه.
هرچند که استاندار چهارمحال بختیاری هفته پیش برای حمایت از پلنگ‌های این منطقه پیش قدم شد و گفت امیدواره با وجود این اخبار تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی حمایت از پلنگ ایرانی در رأس برنامه‌های محیط زیست قرار بگیره، اما بعضی از فعالان محیط زیست چهارمحال بختیاری و بقیه مناطق زاگرس نشین میگن پلنگ‌های زاگرس این روزها حال و روز خوشی ندارن و علاوه بر فعالان و دوستداران محیط زیست، مسئولان دولتی هم بر این واقعیت مهر تایید میزنند. امید رحمتی خبرنگار محیط زیست که در استان کهگیلویه و بوی رحمت بزرگ شده و با فرهنگ مردم این منطقه آشناس میگه محیط زیست این استان به دلیل نداشتن نیروی متخصص و مدیریت بد در این چند ساله تلفات بالایی در حیات وحش، محیطبانی و شکارچی داشته.
توی منطقه دنا سمند اداره محیط زیست کهگیلویه و بویرحمت در اختیار شکارچی هست. حتی من شماره پلاک سمند رو هم دارم. بخاطر اینکه محیطبانا با هم در ارتباطن. حتی محیطبانا به خود من پیشنهاد میدن که اگه میای یاسوج مثلا با هم بریم فلانجا شکار بکنیم. یعنی در واقع خود محیطبان، یعنی کسی رو که ما گذاشتیم به عنوان متولی اونجا، شما اسلحه هم دادن، حالا قانون حمایت میکنه نمیکنه، کار که باید حفاظت بکنه، اون بخاطر اینکه فهم صحیحی نداره.
اون مشکل رو در مردمی میبینه که موضوع همنشینی و زندگی در کنار حیوانات برای اونها فرهنگ سازی نشده و به اولین چیزی که فکر میکنند از بین بردن حیات وحش است.
الان آمارایی که مثلا در مورد هم گونه‌های مثل پلنگ داریم، کهگیلویه و بویرحمت تقریبا میشه گفت به زیر مثلا 60 تا 30 تا 50 تا رسید، اصلا مشاهده دیگه نمیشه. اگرم میشه کشتش رو مشاهده شده. این چیزی که من به عنوان یه خبرنگار محیط زیست باش برخورد میکنم، مشکل از مردمه. یعنی دولت‌ها رو باید بذاریم کنار، باید یک انقلابی از دل مردم، یک حرکتی از جامعه محلی گرفته، عشایر گرفته تا روستاها و بعد تو شهرها و حتی دانشگاه‌ها یه اتفاق بیفته و مردم هی مشارکت بکنن، یعنی هی بدن آموزش بدن تا اتفاق بیفته.
از مجازات هایی که فعالان میگن انقدرها بازدارنده نیست تا جریمه های مالی پایین و برخورد با محیطبان به جای شکارچی از جمله مواردی هست که تلاشگران محیط زیست معتقدند باعث افسایش کشتن حیوانات و از بین بردن حیات وحش میشه. سومین مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، به پایان میرسه و البته این برنامه با نگاه و نظر شما پربارتر میشه. zist@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه است. ممنون که با ما بودید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان ماست. چوگان توست، هر دو جهان عرصه میدان ماست، تا دل ما عرصه چوگان توست، هر دو جهان عرصه میدان ماست. زلف سیاه تو در آشفتگی، زلف سیاه تو در آشفتگی، صورت این جمع پریشان ماست، صورت این جمع پریشان ماست. چون نرسد دست به لعل لبت، چون نرسد دست به لعل لبت، خاک درد چشمه حیوان ما، گفت خیال تو که خواجو هنوز، گفت خیال تو که خواجو هنوز، عاشق و سرگشته و حیران ما، عاشق و سرگشته و حیران ما. سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان ماست.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو دوری
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دیوانه گشتم دیوانه دیوانه گشتی چو شمع و گشتم چو پروانه
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. مقام های عراقی شامگاه پنجشنبه از چند انفجار که موجب و کشته و مجروح شدن ده ها تن در بغداد و چند شهر دیگر این کشور شد خبر دادند. در انفجار در شمال بغداد دست کم 12 تن کشته شدند. انفجار شدیدی بعد از ظهر پنجشنبه منطقه زاهیه واقع در جنوب بیروت را به لرزه درآورد. بر پایه آخرین گزارش‌ها دست کم 5 تن بر اثر این انفجار جان خود را از دست دادند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید چند مورد اختلاف درباره توافقنامه ژنو باقی مانده که باید در سطوح سیاسی بررسی شود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی به عنوان عامل پشت پرده حمله تروریستی اخیر در مقابل سفارت ایران در بیروت نام برد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال عراقی گزارش داد که نیروهای ویژه ارتش عراق بعد از ظهر پنجشنبه وارد شهر فلوجه شده و درگیری سنگین در این شهر در جریان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در استان الانبار عراق صبح پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده درآمد. سخنگوی وزارت کشور عراق روز پنجشنبه اعلام کرد واثق البتات روحانی جوان شیعه و رهبر گروه جیش المختار روز چهارشنبه در بغداد بازداشت شد. سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد عراق در سال 2013 شاهد شدیدترین خشونت‌های 5 سال گذشته بوده است. و زمین لرزه 5.5 ریشتری در شهرستان بستک در استان هرمزگان صبح امروز یک کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت.
ارتباط با جهان امروز